سوال، ایمان ما چگونه قوی بکنم؟ با خواندن قرآن.
از معذرت این چه سوره هایی هستن و در مورد این سوره ها و خواص
چون نیت خالص برای خدا، آیا اعمالی که بدون تقوا هست قبول نمیشه؟
چرا در داستان ابرهه خداوند از خانه خودش مستقیم دفاع میکنه؟
قرآن درباره انسان میشه این مرد
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. هزار شکر که بردیم نام هادی را، هزار شکر که بردیم نام هادی را، هزار شکر که داریم امام هادی را، هزار شکر که دارد در این دم نوروز لباس مشکی ما احترام هادی را. سلام ما برسانید ای کبوترها، سلام ما برسانید ای کبوترها که بشنویم علیک السلام هادی را. الهی به امید تو عرض سلام، ادب، احترام دارم محضر یکایی به شما بینندگان محترم. انشاءالله هر جایی هستین حالتون خوب و خوش و سرحال باشی. تسلیت میگم خدمتون شهادت آقامون امام هادی را، محضر شما بینندگان محترم. توفیق دارم بنده حقیر همکارانم از شبکه جهانی ولایت در خدمت شما بزرگواران در ایام ماه رجب هستیم. پرسمان قرآنی رو بیننده هستید. استاد مسلم خودم، وجود نازنین استاد رستم نژاد. حضرت استاد عرض سلام، ادب، احترام، تشکر از اینکه قبول زحمت کردید، ما در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. و علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بنده هم این مناسبت مصیبت شهادت امام هادی علیه السلام رو عرض تعزیت و تسلیت دارم محضر حضرت عالی، همکاران محترم و همه بینندگان ارجمند، و همینطور عرض سلام و ادب و وقت بخیر محضر همه بینندگان بزرگوار در خدمتتون.
خواهش میکنم خدمت از این نکتر استاد بزرگوار، بینندگان محترم جا داره گرچه تکراری هست، هر هفته هم خدمت شما عرض میشیم، مجدد عرض میکنیم که راه های ارتباطی که همکارانم زیر نویس میکنن به این دلیل هست که اگر سوالی، مطلبی، شبهی در مورد مواد قرآنی به ذهنتون میرسه حتما فرصت رو مغتنم بشمارید و با راحت طریق راه های ارتباطی با برنامه خودتون در ارتباط بگیرید. هم میتونید پیام بفرمایید، هم میتونید تماس بگیرید، صدای گرم و دلنشین شما رو بشنویم. خیلی متشکرم از اینکه همکاری میکنید با ما. استاد بزرگوار، آقا آرش از اصفهان فرمودن که چه استنادی وجود داره که سوره مبارک کوثر با قاطعیت میگیم در مورد وجود نازنین زهرای مرضیه سلام الله علیها است؟
بله، عرض کنم که درباره اینکه این سوره مال حضرت هست، ما میتونیم سه چیز رو به عنوان مستند، حالا بزرگوار استناد خواستن، به عنوان دلائل و مستنداتش ارائه بدیم. یکی خود همین سوره. خب این سوره سه آیه که بیشتر نداره، در واقع کوتاه‌ترین سوره قرآن هست. و ببینید، ما در ارتباط با سوره قائل هستیم که سوره دارای، هر سوره دارای یک غرض هست، یک هدف هست و یک سررشته در بین آیات یا کلید واژه‌ای که همه آیات رو به هم دیگه گره میزنه وجود داره، و این رو باید از خود سوره فهمید. مثلا علامه طباطبایی درباره سوره ها غرض واحد معمولا، حالا بعضی موقع میگه حالا دو غرض، سه غرض، و ممکنه بعضی وقتا ما غرض رو نفهمیم، اما به هر حال خیلی از موارد هست که روشنه که این چی داره میگه. لذا سوره مثل سوره فرض توحید، خب مشخصه دیگه، یعنی سوره توحید از ابتدا تا انتهاش شما برید درباره خداشناسی است، اونم محض خداشناسی، در واقع یکتایی خدا و یگانگی خدا. سوره قیامت خب مشخصه درباره چی؟ چرا؟ برای خاطر اینکه از آیات، از مزامین آدم میفهمه که چی داره میگه، معلومه صدرش، زیدش و بدنش. حالا سوره کوثر رو وقتی که نگاه میکنیم ببین چی میگه. مخاطب شخص پیغمبر است. ما بهت کوثر دادیم، ما فرض بگیریم کوثر رو اصلا نفهمیم، ببینیم خود این آیات پشت سر چی میگه. کوثر اینقدر عظمت داره، میگه که بی تفاوت نباید باشی، در مقابلش باید شاکر باشی. شکرش هم فصل نماز بگذار، این یک. ونحر نحرم، حالا یک معناش این است که یعنی قربانی بکن. نماز نماد طاعت عبادی و ارتباطی بنده، و اون هم بهترین نوع ارتباط است، بنده با خدای خودش، مخلوق با خالق. نحر بالاترین قربانی نحر شتر است، قربانی که قیمتش خیلی بالاست. یعنی این کوثر اینقدر قیمت داره که ما به دادیم، که به عنوان شکر شما هم بالاترین نوع عبادت رو انتخاب بکن، نماز، و هم بالاترین قربانی رو انتخاب بکن، که اینا هر دو شکر بر این نعمت. پس نعمت خیلی عظیم است. آیه سوم چی میگه؟ این نشانه اکه هو ولبتر. خب یعنی چی؟ شانه یعنی دشمن. هو الابتر این هو را مقدم کرد. حالا من در همین حد میتونم اشاره بکنم، ضمیر فصلی که مقدم شد به معنای انحصار یا در واقع منحصر کردن را میرسونه. یعنی اون خودش، اون دشمن خودش مقتوع النسل است. ابتر یعنی مقتوع النسل. اون خودش مقتوع النسل. یعنی چه اون خودش مقتوع نسته؟ ببینید اینو ما در چه مقامی میگیم؟ در مقامی که یک کسی به یک کسی یه چیزی بگه و این بخواد بگه تو خودتی. ببینید؟
بله.
تو خودتی. معلومه که همین نسبت رو قبلا طرف مقابل داده بود. این نشانه اکه، این کاف خطاب مخاطبش کیه؟ مخاطبش پیغمبره. خدا به دفاعی از پیغمبرش اومده در این سوره، میگه اون خودش ابتره، یعنی تو نیستی. خب ما از این چی میفهمیم؟ هیچ روایت هم فرضاً نداشتیم، هیچ اظهار نظر علما و بزرگان هم نداشتیم، خود این آیه به ما میگه. پس کوثر باید در ارتباط با همین مسئله این نشانه که اول ابتر باشه. لذا اینو ما به عنوان مستند اول، یعنی مستند اول میگیم خود آیه در کلامش قرینه هست برای اینکه کوثر باید در ارتباط با نسل پیغمبر باشه، در ارتباط با نسل باشه. چرا؟ برای اینکه در پاسخ اون دشمنه هست، اون شانع یعنی اون عدو و اون دشمن. غیر از این مستند و یا دلائل دوم روایات. خب روایات تصریح کرده، روایات البته به این صورت میگه، گاهی میگه که منظور فاطمه زهراست، چون نسلی پیغمبر غیر از طریق فاطمه که نداره.
بله.
پیغمبر نسلش منتشر نشد از بین فرزندانش مگر از طریق حضرت زهرا سلام الله علیها. خب روایات ما میگه فاطمه، بعضی از روایات میگه مثلا نهر فی الجنه، یک نهریست در بهشت، یعنی یک رودیست در بهشت، رود جاری در بهشت است. خیر کثیر، اینا همه روایته. فاطمه، رودی در بهشت، خیر کثیر، ولایت، اصلا میگه ولایت، و همینجور روایات شبیه این. اینا هیچ کدوم با هم منافات نداره، همش در فاطمه جمعه، همه اینها در همون فاطمه جمع هست. ببینید اون رود در عرض کنم که بهشت هم در واقع همین رود، در رود محبت حضرت زهرا یا نسل حضرت زهرا سلام الله علیها است در همین دنیا، که فردای قیامت ظهورش به اون صورت است. پس بنابراین این روایات هم با هم اختلافی نداره. این هم دو. سوم اظهار علما. خب علما فقط شیعه هم این که نیست، مفسران اهل سنت هم این احتمال رو دادن، یا بعضی ها یقین دارن به این که این کوثر مراد حضرت فاطمه زهراست. اونا البته از همین آیه، از همین قرائن آیه دارن، از ظهور آیات دارن استفاده میکنن که این باید این باشه. از جمله مثلا فخر رازی، فخر رازی که اصلا خیلی با یک همتراقی میگه، البته ایشون در تفسیر خودش احتمالات متعددی را میاره، از جمله میگه این، از جمله این که این کوثر به معنای حضرت زهرا، فاطمه زهرا سلام الله علیها، یعنی فرزند پیغمبر اراده شده و نسل پیغمبر، و اون وقت هم میاد خیلی تجلیل میکنه از این که واقعا هم باید این باشه، برای خاطر این که همه نسل ها گم شدن، کسی از نسلشون باقی نمونده، اما نسل پیغمبر اسلام رو ببینید، حالا ایشون در قرن هفتم زندگی میکنه، ما که الان در قرن 14 هستیم. نسل پیغمبر شما اصلا دارید برای کسی که شجره نامه داشته باشه؟ اصلا دارید؟ این همه آدم بالاخره اومدن، بنی آدم در این عالم اومده، فقط پیغمبر اسلام است که نسلش مشخصه. مشخصه اصلا شجره نامه دارن. ما بسیاری از بزرگانمون الان در زمان ما کسانی هستن که 45 واسطه، 47 واسطه، 46 واسطه به امام میرسن و دقیق دقیق مشخص است. دقیق دقیق. الان شما روی قبر آیت الله بروجردی برید در همین مسجد اعظم، سلسله اسامی پدرانشون رو که اکثرا از تبار عالمان و از مؤلفان و از بزرگانن، همینطور میرسه به امام، به امام معصوم. خب بسیاری هستن رضوی هستن به امام رضا میرسن، موسوی هستن به امام موسای کاظم میرسن، و ما فراوان داریم، یعنی دقیق دقیق مشخصه، میدونن اصلا از نسل کی هستن، پدرانشون کجا دفنن، دارای چه آثاری هستن. خب ما از نسل سادات، و این از عجایب است اصلا به نظر من، از نسل همه انسان ها شما دنبال بکنید، شما از غرب و شرق عالم بگرد، یک کسی بگرد که من مثلا چند قرن اونورتر از پدران خودم خبر دارم، ندارن. اما میبینیم در ارتباط با پیامبر عظیم الشان اسلام و فرزندانش، این از معجزات اصلا. پس این همون است که خدا فرمود انا اعطیناک الکوثر، نسل تو قطع بشو نیست، کوثر دادم یعنی همین. و کوثر هم فقط از ظرفیت وجودی حضرت زهرا سلام الله علیها از این طریق هست که مثل رود جاری، مثل رودی در بهشت در این انسان ها جریان پیدا کرد و همچنان باقی است. این نکته روشنی است و بسیاری از علمای اهل سنت هم عرض کردم، اشاره کردن، گفتن همینطوره و اصلا اونا هم افتخار میکنن به سیادت، یعنی این فقط مال شیعه نیست، اونها هم به سیادت اینکه فرزندان پیغمبر باشن. الان بسیاری از عرض کنم کشورها، خب ما در بین روحانیون داریم اونایی که از نسل رسول الله نیستن، امس بنده امامشون سفید،
بله.
اونایی که هستن امامشون سیاه هست. بعضی سوال میگیرن میگن چرا بعضی امامه سفید دارن، بله. سیاه دارن. این وجهش به خاطر همینه، ببینید این دقیقاً به خاطر همین است که این امتیازه به فرزندان زهرا سلام الله علیها داده بشه، بشناسن اینا از نسل حضرت زهرا هستن. جالبه، من برخی از کشورهای اهل سنت رفتم و وقتی که اونا فهمیدن که مثلا ما تعدادی بودیم که بعضیا امامه سیاه داشتن و بعضیا سفید داشتن، وقتی گفتیم که اینا از نسل حضرت زهرا سلام الله علیها هستن، با اینکه شیعه هم نبودن، اما بسیار تجلیل کردن، بسیار تکریم کردن. خب این از افتخارات است و الان موجود است، شیعه و سنی هم نداره، به حمدالله قبولم داره.
حاجی داخل پرانتز جمله بگم، الان علم نسب شناسی هم داریم تو حوزه‌های،
بله،
ما،
بله،
هست،
بله، بله، بله،
تخصصی کار میشه،
تخصصی کار میشه، بله بله. ما در همین قوممون داریم که سلسله سادات رو اینا میتونن حتی کشف هم بکنن، بله ما داریم، افرادی داریم، خود علامه از کنم مرحوم آیت الله نجفی مرعشی نسابه بود دیگه، یعنی از نسب شناسان بوده. این علم نسب شناسی گرچه که خیلی توسعه نداره، نیازم نیست، هر زمانی دو نفر سه نفر نسب شناس باشن کافی هست،
بله.
اینکه از علومی نیست که به درد همه بخوره و برای همه، اما یه جایی باید باشه که بتونن بشناسن سادات رو از غیر سادات، الانش هم هست، بله.
بسیار شاید خیلی الان شبهه ایجاد بشه، ما می‌خوایم نسبمون رو پیدا کنیم به کدوم بزرگ،
بله، باید
امام میرسه، میتونم پس مراجعه کنم و این،
بله، بله،
هست و
بله در قوم داریم، بله.
بسیار خیلی متشکرم. استاد بزرگوار، قرآن میفرمایند آنان که خدا و پیامبرش را اذیت میکنند، خدا در دنیا و آخرت آنها را لعنت میکنند. این عنوان سوال بیننده بزرگوارمون هست. فرمایید حالا چه اذیتی بالاتر از این که شما میگویید همه اطرافیان پیامبر بد بودند و اهل بیتش رو آزار میدادند؟
بله، عرض کنم که خب در قرآن چند جایی داریم که مثلا داریم که ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، یه عبارت اینطوری داریم. یعنی اونایی که اذیت میکنن خدا و رسولش را.
بله.
حالا خدا رو که معنا نداره اذیت کردن، اینجا منظور این که یعنی ولی خدا رو که اذیت بکنن. بله. اجلالا و تکریما مثلا میگن که خدا رو اذیت کرده، ولی کسی که نمیتونه خدا رو اذیت بکنه. به هر حال وقتی که رسول رو میخواد بگه، الله رو هم میاره تشریفا بر مقام رسول، دارد که خداوندم در دنیا و آخرت لعنتشون میکنه، یعنی مشمول لعنت خداوندم در دنیا و آخرت. این آیه قرآن داریم و چند جا هم اومده. عرض کنم که خب این که پس مسلمه، کسانی که رسول را اذیت بکنن مورد لعن خداوند قرار میگیرن، یعنی خداوند اونها را از رحمت خودش دور میکنه. لعنت خدا معناش اینه، یعنی خدا رحمتشون را متوجه اونها نمیکنه و اونها از رحمت خداوند بی نصیب میشن. و اما اینکه ما، ایشون ظاهرا سوال کننده میخواد بگه یعنی ما شیعه مثلا همه صحابه پیغمبر رو میگیم که اینها مثلا بدن و این یعنی اذیت کردن پیغمبر و مشمول مثلا این آیه قرآن میشیم. خب اولا ما همچه چیزی نداریم که، خب بنابر تعریف بزرگان اهل سنت امیرالمؤمنین از صحابه پیغمبر است. حالا امیرالمؤمنین از صحابه پیغمبر امام ما هست، امام حسن و امام حسین هم از صحابه پیغمبر حساب میشن بنابر تعریفی که بزرگان اهل سنت دارن، اینا از صحابه پیغمبر میشن. و حضرت زهرا صحابیه پیغمبر است، حضرت خدیجه صحابیه پیغمبر است. خب ما مثلا نسبت به اینا چه جایگاهی در دل ما و قلوب ما دارن؟ پس اینطور نیست که ما بگیم همه صحابه، نه، این کارو که هرگز نمی کنیم. سلمان داریم، بوذر داریم، مقداد داریم، بسیاری از بزرگان داریم که اینا از اصحاب پیغمبر و مورد احترام همه هم هستن، همه مسلمین. قطعا این نیست. ببینید ما اصلا روایت داریم امیرالمؤمنین فرمود که اصحاب رسول الله، تمام اصحاب رسول الله اصحاب منن. این روایت مولای ما امیرالمؤمنین است.
بله.
میگه تمام اصحاب رسول الله اصحاب من هستند. یعنی ما اصحاب امیرالمؤمنین رو بد میگیم. اصلا ببینید در جنگ، بعضی از جنگ ها مثل جنگ صفین، صدها نفر از صحابی پیغمبر در رکاب امیرالمؤمنین شمشیر زدن. عمار از کسانی است که در رکاب حضرت از صحابی پیغمبر بوده، شمشیر زده و به شهادت رسیده. عمار 90 سالش بود، بیش از 90 سالش بود. این نمیخواست بیاد بگه که من اهل جنگم، که این میخواست بیاد بگه من صحابی پیغمبر با صحابی بودن میام تا جوانا بفهمن که علی حق است.
بله.
اینو میخواد بگه.
بله.
خونش هم داد برای خاطر اینکه همینو بگه. پس ببینید اینطور نیست که ما راجع به صحابی پیغمبر، نه، اصلا امام سجاد علیه السلام یک دعا داره، این دعای صحیفه سجادی، یکیش مال اصحاب پیغمبره، صحابی پیغمبر رو دعا کرده، چطور ما بد بگیم؟ آیات قرآن داریم درباره اصحاب پیغمبر. پس اینجور با این اطلاق و شمول نسبت دادن، این اصلا خلاف واقع هست. اما یه نکته هست، یا شایدم دو نکته، و اون این است که ما هر کسی رو صحابی نمیدونیم، یه اختلاف در تعریف داریم مبناً. ببینید افرادی مثل ابن حجر از علمای اهل سنت، اینا میان چی تعریف میکنن؟ میگن کل من رع النبی، هر کس پیغمبر رو ببینه و آمن به و ایمان بیاره، و بعضی از عباراتش داره ولو لحظتن، یک لحظه ببینی و ایمان بیاره، و بعضی از قیدها داره و مات مسلمان فهو صحابیون، هر کس پیغمبر رو ببیند و مثلا شهادتین رو جاری بکنه، این میگه که دیگه صحابی هست. ما میگیم با این اطلاق خب بعد از این رو چه کارش بکنیم؟ اصلا روایاتی که خود اهل سنت صحیح مسلم صحیح بخاری نقل کرده رو چه کار بکنیم؟ ببینید من اشاره میکنم از این روایات معروف و مشهور، اگر دوستانم سریع بتونن این روایت رو نمایش بدن خیلی ممنون میشیم. ببینید در صحیح بخاری اومده، صحیح مسلم اومده، چند جا هم اومده، میگه پیغمبر خودش هم داره خبر میده، خود رسول الله داره خبر میده که فردای قیامت یک عده رو میگه از جلوی حوض کوثر میگه دور میکنن، از صحابی من رو دور میکنن. پیغمبر اینا رو میگه صحابی، اصحاب من، از اصحاب من رو دور میکنن. بعد میگه فعقول، من میگم، حالا پیغمبر میفرما فردای قیامت میگه، یعنی میخوام بگم من میگم یا رب اصحابی اصحابی، خب اینا که اصحاب منن، اصحاب منن، چرا اینا رو دورشون میکنید؟ یعنی اینا رو دورشون میکنن، میخوام ببرن برای جهنم. میگه من میگم که یا رب اصحابی اصحابی، میگن که جواب میاد میگه انک لا تدری ما احدثوا بعدک، تو نمیدونی بعد از تو چه کردن. ببینی تو نمیدونی بعد از تو چه کردن. پس معلومه که اصحاب پیغمبر که پیغمبر رو دیدن، پیغمبرم دیدن، در زمان پیغمبرم واقعا اصحاب بودن، اما بعد از پیغمبر چگونه شدن؟ خب این الان در صحیح بخاری هست، در صحیح مسلم هست، شبیه این، یعنی روایات متعدد هست راجع به این مسئله. اصحابی اصحابی هم داره، اصحابی اصحابی هم داره. خب ببینید ما وقتی که میگیم که صحابی، ما وقتی که میگیم صحابی نمیتونیم این معنا را بپذیریم، یعنی هر کسی که عارض محضر شریف بینندگان بزرگوار، هر کسی را که پیغمبر را دید و شهادتین، میگیم نه، این تا آخرین نفسش در معرض امتحان است. انسان همین است، ما انسان‌ها پروندهمون تا آخرین روزی که نفس میکشیم بازه، یعنی پرونده تکلیفمون، هر روزی هم ممکنه مشمول حبت بشیم. این همه آیات در ارتباط با حبت اومده، حبتت اعمالهم، حبت اعمالهم، حبتت اعمال، از این روایت، از این آیات صریح. حبت یعنی چه؟ حبت خلاف توبه است. با توبه انسان میاد از کفرش، از شرکش، از گناهش برمیگرده، میاد مسلمان میشه، میاد تائب و عرض کنم عابد میشه. حبت چی؟ حبت برعکسشه، یعنی آدم مسلمان پرونده روشن، اما بعدن چی؟ بعدن خراب میشه. حبت خلاف توبه است و در قرآن مطرح شده. پس این که بگیم صرفا پیغمبر را دید دیگه تمام، این با معیارهای اصولی که در خود قرآن اومده سازگار نیست. لذا ببینید در سوره توبه، در آخرین فرازهای سوره توبه که سوره توبه را اهل سنت عموماً مفسرانشون آخرین سوره میدونن، آخرین سوره میدونن، حالا ممکنه مثلا یک سوره نصری هم، حالا نصر یک سوره دو سطری، سوره که یک هیبتی داشته باشه، یک بالاخره آیات قابل توجهی داشته باشه، بعد از اون دیگه نازل نشد. بعضی میگن نه، مثلا مائده نازل شد، بعضی میگن نه، سوره توبه. در آخرین آیات سوره توبه چند صفحه درباره منافقین است. آقا اگر آخرین سوره است که بر پیغمبر نازل شده، در آخرین آیاتی که خدا داره با پیغمبرش صحبت میکنه، چه کار به منافقین داره؟ آخه منافقین همشون شناخته شدن. بله. پیغمبر منافقین رو تا حد زیادی، سوره منافقون اومده، از سوره بقره گرفته تا 10 سالی که پیغمبر در مدینه مشرفه، همینجور سوره داره، سوره به سوره داره از منافقین بحث میکنه. عبدالله ابن ابی رو پیغمبر معرفی کرد، ابو عامر رو، همون این مسجد ضرار را ساخته، معرفی کرد. اینا منافقین شناخته شده بودن. اما در این آیات آخر ببینید پیغمبری که میخواد دیگه از دار دنیا رحلت بکنه، آخرین آیات میاد، خدا میگه و من حولکم من الاعراب منافقون، یک عده‌ای از اطراف شما از اعراب منافق هستن. خب شما میگه هر کسی که منافق چیکار میکنه؟ آقای آقایی، منافق دقیقاً نقش یک مسلمان رو بازی میکنه.
بله.
میاد میگه من تو رو، پیغمبر رو که دیده، بله، تو رو دیدم. بله. اشهد ان لا اله الا الله، شاید قلیستر از دیگرانم بگه.
بله.
منافق اصلا معناش همینه، یعنی دو چهره بازی میکنه، منافقه، کفرش رو پنهان میکنه. ما حرفمون این است، اگر این همه آیات قرآن داره میاد درباره منافقین، اونم تا آخرین روزها،
آخرین آیات. و اونم میگد که و من اهل المدینه مردو علی النفاق، یک عده از اهل مدینه هم اینا تا مغز استخونش رو نفاق گرفته. من اینجوری معنا کردم، مردو علی النفاق. بعد میگه لا تعلمهم، توی پیغمبرم اینا رو نمیشناسی، نحنو نعلمهم. آخه پیغمبر نمیشناسه به تعبیر قرآن، حالا اینجا تفسیر داره برای خودش اما ظاهر آیه، پیغمبر نمیشناسه. چطور شد بعد از اینکه پیغمبر از دار دنیا رحلت کرد من همشونو گفتم که صحابی هستن؟ نمیشه اینجوری. این آیات قرآن جلومونه، شناسنامه این آیات مشخصه در چه سالی نازل شدن. پس بنابراین اگر ما راجع به یک صحابی، مثلا حالا صحابی که میگیم یعنی کسی که پیغمبر رو دید، حرفی مطلبی اگر داریم، این اذیت نکردیم، نه خدا رو اذیت کردیم نه پیغمبر رو اذیت کردیم. ما میگیم خود خدا داره آدرس میده که یک عده‌ای که تو مدینه هستن یا و من حولکم من الاعراب، اطراف شما هستن، اینا منافقند. من که نمیتونم برای منافق حساب عرض کنم که صحابی بودن رو باز بکنم و بعد بگم هر کاری که او کرده بر من حجت است. ما این کارو نمیکنیم، ما دنبال دینمون هستیم و دینمون را نمیخوایم از هر کسی اخذ بکنیم. ما میخواهیم از پیغمبر و اون صحابی که صحابی پیغمبر است. پس بنابراین بحث یک بحث مبنایی تره، کلیدی تره. اذیت هم نه خدا را اذیت میکنیم نه پیغمبر را، بلکه ما میگیم که ما بر اساس همین آیه. خب من سوالم این است، این آیه ای که میگه ان الذين يؤذون الله ورسوله، اگر بخوایم سوال بکنیم این آیه کسانی را که اذیت میکنن خدا و پیغمبرش را، این تو همون جمعیتی نبودن که دور بر پیغمبر بودن، یا اینا اذیت کنندگان مثلا از مثلا روم بودند و مثلا از کشور دیگه بودن؟ کیا میتونستن تو مدینه اذیت بکنن پیغمبر؟ این سوره هم سوره مدنی هست. همون کسانی بودن که دوروبر بودن. دوروبر بودن یعنی به هر حال منافق هم همین کارو میکرد. منافق خودش تو صف مقدم نماز هم خودش رو نشون میداد، چون منافق دیگه. اصلا قرآن هم اشاره به این مسئله میکنه، میگه اینها ولا یقومون ولا یقوم، بله حالا آیهش رو اگه دوستان بیارن، میگه اینها قیام به نماز نمیکنن الا و هم کسالا. پس معلومه که قیام به نماز هم میکنن، نماز هم میخوندن اما با کسالت. چرا؟ برای اینکه روحشون و درونشون کافر بود نسبت به این مسئله، ولی تو نماز هست، تو جبهه هم شرکت میکنه اما فرار میکنه. پس ببینید این منافقین هستند که ما میگیم اینا رو باید کنار زد و الا دین ما به خطر میفته. اذیت پیغمبر نیست، بلکه در واقع امتثال امر پیغمبر از خوب. دوستانم زحمت کشیدن ولا یعتون الصلا الا وهم کسالا. و جالبه میگه ولا ينفقون، انفاق نمیکنن الا وهم کارهون. پس معلومه که انفاق هم میکنن اما کارهند، یعنی خوششون نمیاد، دلشون نمیخواد، اما دیگه مجبورن، دیگه مأخوذ به حیا میشن. پس بنابراین منافق هم ادای مسلمونا رو در میاره. منافق دقیقا خودشو نشون میده، تو نماز نشون میده، تو انفاق نشون میده. چرا؟ برای اینکه نمیخواد بگه من منافقم. که ما اگر حرفی داریم رو این عده حرف داریم، نه اینکه روی صحابه به طور کلی، نه چنین چیزی نیست.
خیلی متشکرم، دستون در نکنه. دوستان اتاق فرمانم صلاح میبینید که میان برنامه تردید بینندگان محترم کنم، اما قبلش بگم شکرگزاریم خداوند منان و از اینکه توفیق بهمون داد سال دیگه باشیم، شب و روز ماه رجب رو درک کنیم. انشاءالله به حق قربت امام هادی، آقایی که خانواده جود و کرم و بخشش هستن، خداوند عنایت کنه فردای قیامت وقتی منادی ندا دارند این رجبیون، انشاءالله نام من و همه شما بینندگان محترم جزو بهره برداران ماه رجب ثبت و ضبط بشه. یک فاصله کوتاه مجدد در خدمت شما.
سامرا گفتی دلم بیچاره شد، از به صحرا پا گذاشت آواره شد، سامرا هم حرم قدر قشنگ داره، گنبد زرد طلایی رنگ داره. سامرا میگی دلم گل میکنه، به دوتا امام توکل میکنه. سامرا بیگانه با هر شادیه، سامرا قبر امامه. شنیدم شبونه ریختن تو خونه، اومدن به هم زدن آشیونه. شنیدم قبرشو کندن پیش روش، کاسه زهر رو گذاشتن رو بروش. شنیدم درد دلش بود بی حساب، شبونه آوردنش بزم شراب. بعد اون بزم شراب با سوز و درد، یاد عم زینب و حسین.
الهی شکر، الهی شکر، انشالله قبول باشه عزاداری هاتون. خوش به حال اونایی که الان حرم آقا امام هادی هستن، چون ما اعتقاد داریم در حرم آقا، در منزل آقا هستن. در این خانواده هم خانواده جود و کرم و بخشش، محال ممکنه دست خالی گدا رو از در خونه شورت کنن، هیچ ایرادی هم نداره. گفت بعد منزل نبود در سفر روحانی. از همین جایی که نشستید پای گیرنده های تصویر، هر جا دلتون شکست میتونید مرغ دلتون رو پرواز بدید، حرم آقا امام هادی. فهمیدن که پیام تماس تلفنی داریم. سرکار خانم مدرس‌زاده از تهران، عرض سلام ادب و احترام دارم و تسلیت میگم محضرتون.
الو، سلام عرض میکنم.
سلام و رحمت الله.
خدمت آقای دکتر و مجری محترم سلام عرض میکنم. ببخشید مزاحم شدم، یه سوال داشتم راجع به آیه 22 سوره فاتح، که در مورد اینه که اینایی که در قبور هستن نمیشنون. میخواستم ببینم که پس این فاتحه خوندن یا سر قبر رفتن اینا چه صورتی داره. یه آیه دیگه هم هست در این مورد که من اونو الان حضور ذهن ندارم، فقط میخواستم که ببینم واقعا این چیه، شنوا هستن یا فقط به دعوت شنوا نیستن. اینو میخواستم اگه لطف کنین توضیح بدین خیلی ممنون میشم. متشکرم.
اطاعت امر میشه. چشم چشم. محضر استاد بزرگوار میپرسیم. تلفن بعدی هم بفرمایید دوستان. عرض سلام ادب و احترام دارم، سرکار خانم یعقوبلو. تمنا میکنم خیلی مختصر سوال رو مطرح بفرمایید به دلیل ضیق وقتی که داریم.
خسته نباشین، قبول باشه تعهدتون.
تمنا میکنم.
من یه دو سه تا سوال دارم. یه سوال در ارتباط با سوره الرحمن هستش. علت اینکه تو سوره الرحمن همه چیز به صورت مثنا اومده چی هستش؟ البته من تو تفسیر خوندم، ولی حالا تحلیل من اینجوری هستش، میگن که شاید یکی به خاطر اینکه به خاطر خود قرآن هستش، یعنی نعمت‌هایی که خدا به ما میده، یکیش به خاطر خود قرآن، یکی به خاطر عمل کردن به قرآن. خودم حالا اگه شما ممنون میشم بیشتر توضیح بدید.
خانم یعقوب روی بزرگوار، من یه تمنای خدمت شما داشته باشم.
آیه قرآن توی سوره انسان، یکیش بحث لقاهم نظرتم و سرورایی که بحث سقاهم ربهم شرابن تهورا. من میخوام این رو با یه مثال خدمتتون بگم. مثلا الان میخوام ببینم که آیا این عباد اللهی که در این سوره انسان خداوند گفته فقط مخصوص اهل بیت هستش یا شامل حال افراد عادی هم میشه. مثلا میخوام بهتون بگم که خداوند مثلا برای آقای امام هادی که چون امامه ظرفش رو بی نهایت تعریف کرده، ولی برای من که یه فرد عادیم ظرفم رو مثلا 1000 تعریف کرده، ولی اگر من این 1000 رو پاس بکنم منم شامل حال اون لقاهم نظرتم و سرورا و سقاهم ربهم شراوان تهورا میشم، یا اینکه نه عباد الله اصلا افراد خاص هستن، من این 1000 تا واحد رو هم پاس بکنم شامل حال این دو موضوع نمیشم.
خیلی متشکرم سرکار خانم یعقوبلو، دست شما درد نکنه، انشالله فرصت های آینده سال بعدی رو. سرکار خانم یعقوبلو سوال اولتون درست تبیین نشد، برای ما ارتباطتون رو قطع شد. من فکر می‌کنم این سوال رو داشتیم دوستان، تو فرمونم اگر جلسات قبل
حالا همین
مقدارم هم بیاد تسلا بخواهیم، ولی اگه سوالات جلسه قبل هم به ذهنتون برسه برای من بفرستید، میتونم محضر استاد تقدیم کنم. استاد بفرمید. سرکار خانم مدرس داره در مورد آیه 22 سوره فاطر فرمید.
بله، عرض کنم که آیه 22 سوره فاطر این است: و ما یستوی الاحیا ولل اموات، یعنی مردگان و زندگان مساوی نیستن هرگز. و ما یستوی الاحیا ولل اموات، خب روشنه مردگان و زندگان مساوی نیستن. بعد دارد که ان الله یسمع من یشاء، خداوند میشنواند هر کسی را که بخواهد، یعنی خدا پیام خود را به هر کسی را که بخواهد میرساند. و ما انت بمسمع من فی القبور، اما تو نمیتوانی سخن خودت رو به کسی که در قبوره، در قبره، در قبرها هستن به اونها برسانی. ببینید این در ارتباط با این آیه، در ارتباط با احیا و اموات جسمی نیست. من آیات قبلشو بخونم. آیات قبلش دارد که و ما یستوی الاعمى والبصیر، انسان بینا و انسان نابینا با هم مساوی نیستن. اعمى یعنی نابینا، بصیر یعنی بینا. منظور چیه؟ اعمى مراد کافره، مشرکه، بصیر مراد مؤمنه. و به دنبال این میاد چند تا مثال: ولل ظلمات ولل نور، ظلمات و نور هم با هم مساوی نیستن. ظلمات به کی میگه؟ بازم به همون شرک داره میگه. نور به ایمان داره میگه. ولل ظل ولل حرور، پشت سرش این آیه هست: و ما یستویل احیا ولل اموات. پس مراد از احیا در اینجا کیه؟ زندگان. مراد از احیا یعنی مؤمنین.
بله.
اموات هم یعنی چی؟ یعنی مشرکین. در واقع خداوند کسانی را که حق را نمیشنوند و قبول نمیکنند اونها رو مرده میدونه، میگه اینا حیات واقعی ندارن. یعنی اونی که فرمود که کسانی را که از جنس مذکر و جنس مؤنث هر کسی را که عمل صالح انجام بدهد، میگه فل نحیینه حیاتا طیبه، ما حیات طیبه بهش میدیم، احیاش میکنیم به حیات طیبه، احیاش میکنیم به حیات طیبه، معناش همین است. پس بنابراین دین، ایمان، اینها در لسان قرآن همون حیات است، حیات طیبه است. عمل صالح هم همینطور که تقویت میکنه اون جنبه ایمانی و قلبی رو. اون وقت در زیل این آیه وقتی که میاد، حالا به دنبال این وقتی که میاد میفرماید که ان الله یسمع من یشاء، یعنی یسمع، خداوند میشنواند هر کسی را که بخواهد، یعنی خداوند هدایت میکند. اینجا یسمع میشنواند یا صداش رو میرساند، منظور این که او قبول میکنه، او تلقی میکنه، یعنی هدایت میکنه. ولی توی پیغمبر چطور؟ و ما انت بمسمع من فی القبور، اما توی پیغمبر به کسی که دلش مرده هست. این پس بنابراین فی القبوری که در اینجا اومده، این کنایه است از شخصی که دیگه درونش مرد، مثل این که داخل قبره، مثل این که داخل گوره. پس مراد این قبرهای ظاهری نیست، مرگم مراد این مرگ ظاهری و جسمانی نیست، بلکه مرگ روحی و معنوی است. مثل این که مثلا در قرآن داریم میگه لهم، عرض کنم که اعیونون لا یبصرون بها، اعیون جمع عینه، یعنی چشم دارن اما نمیبینن، نه اینکه نمیبینن، یعنی حق را نمیبینن. و لهم آذانون لا یسمعون بها،
گوش دارن، برای اونها آذان جمع اذنه، یعنی دارای گوش ها هستن، دارای گوش هستن یعنی میشنون این گوش فیزیکی و صدای فیزیکی رو، اما لا یسمعون، اما نمیشنون، یعنی صدای حق را نمیشنون، نه صداهای دیگر رو، اتفاقا صداهای دیگر رو خیلی خوب میشنون. ببینید این دست از آیات باید بریم اون مراد واقعی رو پیدا بکنیم. پس اون آیه‌ای که در سوره فاطر اومده به این که و ما انت به مسمع من فی القبور، یا شبیه این جاهای دیگه هم اومده به همین معناست، یعنی مرده در قبرستان را نمیگه، مرده که زنده است در بین احیا هست، اما میتون بین الاحیا هست، روحش مرده هست، اون حق پذیریش مرده است، مقصود اینه. و بحثم بحث هدایت و ضلالت
هست، که به زیارت اهل قبور میریم، قرائت فاتحه میکنیم.
بله اون اصلا ربطی به این نداره، اون سر جای خودشه، او اصلا سر جای خودشه. اتفاقا ما روایات شیعه و اهل سنت، مثلا قرطبی یکی از عالمان اهل سنت که صاحب تفسیرم هست، یک کتاب داره در ارتباط با همین مسئله، مثلا یک کتاب تکنگاری در ارتباط عالم برزخ و اینکه اونا صدا رو میشنون، و روایات اهل در واقع سنت، خود روایات اهل سنت رو که از طریق اهل سنت بسیاری از اینا از پیغمبر است، ما هم قبول داریم، ایشون تمام اینها رو جمع آوری کرده در یک جلد. ابن ابی حاتم یکی از علمای، بله معذرت میخوام، ابن ابی دنیا یکی از علمای بزرگ اهل سنت است، ده ها جلد کتاب داره، ده ها جلد، از عالمان حدیث شناس اخلاقی هم هست، یک جلد کتابش در ارتباط با همین مسئله است، یعنی در ارتباط با احادیثی است که آورده که اهل قبور صدا رو میشنون، صدای گام رو میشنون. جالب، اصلا از خود پیغمبر دارن، پیغمبر به آدمای زنده، به آدمای زنده چون صحبت داشت میکرد پیغمبر با، مثلا وقتی که این بدریون رو، اونایی که مشرکین بودن کشته شدن، اینا رو جسدشون رو پیغمبر دستور داد بریزن تو چاه بدر، وقتی که ریختن پیغمبر رفت بالای چاه با اونا صحبت کرد، گفت من اون عهدی که خدا با من بست به عهد خودش وفادار موند و وفا کرد، آیا شما هم اون عهدی که خدا با شما بست شما بهش رسیدید، یعنی عذاب خدا؟ اصحاب گفتن که یا رسول الله شما داری با مرده ها صحبت میکنید؟ پیغمبر برگشت فرمود که شما از اینا شنواتر نیستید، اینا بیشتر از شما الان میشنون. و آیات قرآن هم همین رو دلالت میکنه، اصلا آیات قرآن آیات صریح داریم که انسان در دم مرگ چشمش بازتر میشه از این چشمی که در این عالم داشت، حقایقی را میبیند که تا به امروز نمیتونست ببینه. فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، کشف غطاء اونجا صورت میگیره، با اون وقت بصرک الیوم حدید، حدید یعنی تیز، یعنی اون روز چشم تیز تیز است، همه چی رو یعنی اسرار را میبیند. پس بنابراین اینا از مسائلی است که هم در قرآن اومده، در روایات ما اومده، و این قبور هم که عرض کردم در این آیه اومده، منظور قبر ظاهری به معنای گور و گورستان نیست، بلکه قبر قلبیه، مراد اونو میخواد بگه که در لسان قرآن ما فراوان داریم. این مال اولی
دوم ما آقا سگ خانم یعقوبلو بود، حالا دو تا فراز داشت، فراز اولی چقدر مبهم بود، فراز دومش رو هر اون چه برداشت کرد، زمینه که من مطلب محضر همه بزرگواران و محضر فرهیختگان محترم اهل خود سگ خانم یعقوبلو کرد، مشتریای پرپاقرص برنامه ما هم هستن، چون میگم خیلی خوشحال میشیم از اینکه برنامه ما تماسی، اما شرمنده شما شدیم به دلیل ضیق وقت نتونستیم همه سوالاتون رو بشنویم. تمنا میکنیم ان شاء الله در فرازهای بعدی و برنامه تماس بگیرید، یک سوال یک سوال مطرح کنید، ان شاء الله با تو معنی محضر رو مطرح
عرض کنم که در ارتباط اونی که من نوشتم، اون بحث لقاهم نظرتن و سرورا هست.
بله.
ببینید این آیه که اشاره کردن در سوره دهر، یا بفرمایی سوره حل عطا.
بله.
و سوره انسان، حل عطا واشش در خود این سوره هم اومده، کلمه انسان هم اومده و دهر هم اومده، این بحث و یطعمون الطعام علی حبه مسکینن و یتیمن و اسیرا در همین سوره است، یعنی اینکه اهل بیت روزه گرفتن، افطاریشون رو در چند وعده انفاق کردن و این آیات نازل شد. حدود 18 آیه این سوره در ارتباط با اهل بیت است، 18 آیش. 5 ویژگی برای اهل بیت یا 6 ویژگی برای اهل بیت نام میبره. یخافون، یطعمون، این از این ویژگی های اینطوری نام میبره. بعد از این حدود 20 نعمت برای اهل بیت در مقابل این انفاقشون و در واقع ایثارشون 20 نعمت رو نام میبره. اولین نعمتی که نام میبره این است که چون در یک فراز دارد که اونها از روزی میترسن که یخافونه، عرض کنم که از روزی که کان شره مستطیرا، شرش دامن همه را میگیره، میاد میگه که فوقاهم الله شر ذلک اليوم، اون شری که گفتیم دامن اینا رو نمیگیره، دامن اهل بیت رو نمیگیره. پس فقط اهل بیت رو استثنا میزنه که همون عباد الرحمنن. یعنی مقصود از این عباد الرحمنی که در اینجا اومده مقصود اهل بیتن. 20 عرض کنم که نعمت رو برای اهل بیت نام میبره. یکیش همین است، فوقاهم الله شر ذلک الیوم، بعد داره ولقاهم نظره و سرورا. لقاهم نظره و سرورا دو جور معنا کردن. یک این که یعنی خداوند اهل بیت رو، این ضمیر هم برمیگرده به اهل بیت، تمام ضمایری که بعدن هم میاد به صورت هم جمع منظور همین اهل بیته، تا اون وسقاهم ربهم شرابا طهورا، همه این ضمایر برمیگرده به اهل بیت، یعنی برمیگرده به همون عباد الرحم، عباد اللهی که منظور اهل بیته. و لقاهم نظره و سرورا یه معناش این است که ها خیلی ها اینجوری معنا کردن، یعنی خداوند به اونها نظره یا نظره، اون نشاط، نشاط درونی و سرور رو میرساند. یعنی لقا رو به این معنا بگیریم که در واقع نظرتن و سرور رو مفعول دوم قرار بدیم، که خداوند اون سرور و ابتهاج را به اونها میرساند. این یه معنا. یه معنای دیگه که بعضی از مفسران معنا کردن، لقا درش معنای استقبال رفتن، به استقبال رفتن در واقع اشراب شده، به نوعی تضمین شده. یعنی اینطوری بگیم خداوند به استقبالشون میرود در حالی را که اونها مسرورن، نظرتن و سرورا را حال بگیریم. این معنا بسیار بلند است، این معنای دومی که عرض کردم. ببینید اینکه خدا به استقبال میرود، که خدا به استقبال نمیرد که، این از باب تجلیل و تکریم است. و لقاهم، چون لقا فاعلش حتما الله است، قبل از اون الله را ذکر کرده، فوقاهم الله، فوقاهم الله شر ذلک اليوم، یعنی برای وقا عرض کنم که الله شده فاعل. اینجا هم ولقا الله فاعله و هم ضمیر مفعولی است، یعنی خدا به استقبالشون رفت. این نهایت تجلیل و تکریم از یک انسان میتونه باشه که در قرآن اومده، ولقاهم نظرتن و سرورا. و اما راجع به و سقاهم ربهم شرابا طهورا، یه چند آیه پایین‌تر میاد میرسه به همین مسئله، و سقاهم ربهم، دیگه رب را اینجا که فاعل هست مستقیما در لفظ ما آورده، یعنی خدا سقی میکند آنان را. یعنی ساقی کیه؟ ساقی مستقیم خود خداست، که اصلا چنین آیه‌ای در کل قرآن ما نداریم. و سقاهم ربهم، پروردگارشون سقیشون میکنه، خودش. البته سقا فعل ماضیه، اما منظور فردای قیامته. این سقا یعنی سقی کرد. این از باب این که در ارتباط با مسئله معاد و فردای قیامت خداوند فعلهای ماضی به کار میبره، برای خاطر این که بگد که یعنی وعده حتما محقق خواهد شد، از باب اینه. به هر حال این نکته بسیار مهم است که خدا سقیشون میکنه، اون هم شراب طهور. این دو نکته ای که من نوشتم، اگر چیزی دیگه ای هست
بازم دست شما درد نکن استاد. از این سوالاتی که بینندگان میپرسن میتونیم بله قطعا متوجه بشیم که چقدر بینندگان ما معنوس هم با قرآن و فرهیختگان
بله بله
هستن. سوالات سوالات تخصصیه استاد، دو دقیقه بیشتر زمان نداریم، نمیدونم سوال آخر رو بپرسم. بله. من خیلی کوتاه بله. جواب بدین، آیا خلفا 914-74-89 آیا خلفا در جمع‌آوری قرآن کمک کردن؟ اگه کمک کردن نحوه کمک کردنشون چجور بوده؟
بله، در ارتباط با جمع القرآن خب بحث‌های زیادی هست، هم نسبت به خلیفه اول این رو داریم در روایات، مثلا ذهبی در التفسیر و المفسرون آورده، آیت الله معرفت رضوان الله تعالی علیه در همین التفسیر و المفسرون فی ثوب القشیبش آورده، یا التمهید سابقش عرض کنم که اینا رو آوردن، یعنی این بحث کردن به این که هم نسبت به خلیفه اول ما روایاتی داریم و هم نسبت به خلیفه دوم داریم و هم نسبت به خلیفه سوم، اما اینا ماهیتاً با هم فرق میکنن. اون جمع القرآن به معنای تدوین در زمان خود پیغمبر اتفاق افتاده، چون پیغمبر کاتبان وحی داشت، جمع القرآن به معنای تدوین در زمان خود پیغمبر اتفاق افتاد. اما ببینید بعضی از افراد یک سوره رو می نوشتن، بعضی ها دو سوره، بعضی ها چند سوره، بعضی ها سوره قبل، بعضی ها سوره بعد، نیاز به یک جمع بین الدفتین هم بود. اونی که در زمان بعد پیغمبر اتفاق افتاد این مسئله هست که قرآن و سوره ها در نزد افراد، حالا هر کدام یک بخشی از سوره ها را، یک مثلا تعدادی از آیات رو داشتن، قرار شد که اینا رو یک جا جمع بکنن و این اتفاق در زمان خلفا افتاده، و الا جمع به این معنا که حالا برن تازه از نو بنویسن، ما همچی چیزی نداریم. جمع به معنای تدوین در زمان خود پیغمبر اتفاق افتاد، و جمع به معنای این که حالا یکی اینایی که نوشته شده و متفرق دست افراده و دیگه هم پیغمبر از دار دنیا رفته، دیگه حالت توقع وحی دیگه نیست، دیگه وحی جدیدی قرار نیست که نازل بشه، حالا باید به صورت کتاب، به صورت یک کتاب بین دفتین این را قرارش بدیم. این در زمان خلفا اتفاق افتاده. البته باز زمان خلیفه اول و دوم یه بحث بوده، در زمان خلیفه سوم به خاطر اختلاف قرائات دوباره این رو در واقع جمع آوری کردن بر اساس یک قرائت، چون وقتی که پخشش کردن در چند شهر اختلاف افتاد، اختلاف در قرائت افتاد نه در باز متن. متن یکی بود، مثلا یکی میگفت مالک یوم الدین، یکی میگفت ملک یوم الدین. این اختلافات را هم در قرائت گرفتن، در زمان خلیفه سوم جمع کردن. پس بنابراین جمع القرآن سه معنا داره و برای هر کدام زمان خاص خودش هست.
خیلی متشکرم استاد، دفتتون درد نکنه. حضرت استاد وقتمون تمام، اما شب شهادت امام هادی، شب و روزای ماه رجب، یه دونه دعا کنید، همه بینندگانم آمین بگن، انشاءالله به نفعت گرم شما و بینندگان دعا مستجاب بشه.
بله، ما اولا عرض تسلیت مجدد داریم این مناسبت رو و این مصیبت عظیم رو. انشاءالله که دعا من این باشه، انشاءالله که به برکت امام هادی علیه السلام که انشاء کننده زیارت جامعه هست، زیارت جامعه کبیره هست،
یادگار امام هادی.
بله، یادگار امام هادی است و یک دنیا در واقع امام شناسی درش هست، معرفت به امام و مقام امام. خدایا معرفت به قرآن و اهل بیت را به همه ما عنایت بفرما.
الهی آمین. الهی دست شما درد نکنه. اینجا گناه بخشند، کوهی به کاه بخشند، بیچاره من که با خود ناورده پرکاهی. بدرود یا علی مدد، خدا نگهدار همه شما.